با محدثی از مردمداری برامون صحبت میکنن.
محمد یا محمد. در پرتو آراسته شدن به منش نبوی زلال می شویم به روشنی آفتاب و به رنگ آینه.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی.
به نام خدا. سلام همراهان عزیز و ارجمند برنامه برنگ آینه. تو این برنامه انشالله قرار هست از زبان مردم خوب و مردم دارمون و همینطور از زبان کارشناس ارجمند برنامه استاد محدثی در مورد مردم داری بشنویم.
مردمداری مدارا با مردم کردن و هوای مردم رو داشتن و آنچه بر خود میپسند بر آنها پسندیدن.
مردمداری یعنی که فرد یا افراد بتونن در اطرافشون با دیگران به راحتی رابطه برقرار بکنن و افرادی که دور و برشون هستن بالاخره چه از طریق زبون چه از طریق رفتار اونا رو دورشون نگه دارن.
مردمداری این که توی جامعه که کسی که داره زندگی میکنه بالاخره بعد هوای همدیگر داشته باشن و در کل مثل پژواک کوه میمونه، هر کی که مثلا احترام کسی رو نگه داره در عوضش همون جور هم احترام خوش نگه میدارن و در دل همدیگر رو بتونن با همدیگه بگن.
من فکر میکنم که آدم مردمداری هستم به خاطر اینکه تا حالا کسی اذیت نکردم، سعی کردم به فکر همسایه ها و فامیل و اطرافین رو باشم.
مردمداری اون چیزی هستش که سفارش همه انبیا و اولیای الهی بوده و ما اگر یک نگاه اجمالی به تمام روایت بندازیم سفارش شده به رعایت کردن حقوق مردم و برطرف کردن حاجات مردم.
مردمداری یعنی که ما بتونیم خیلی راحت با اطرافمون ارتباط برقرار کنیم از لحاظ اخلاقی، رفتاری، اجتماعی و اینکه گاهی وقتا مثلا با اطرافیانمون، دوستانمون، آشنایانمون مشکلی چیزی دارن به دادشون برسیم.
مردم داری این که آدم باید با مردم رفیق باشه، سلوک داشته باشه، کمک هم دیگه بکنه. این خب مردم داری هست که الحمدلله رب العالمین مردم ما ایرانی ها الحمدلله این خور دارن، هم ایرانی هستن هم مسلمان هستن که خوشبختانه این رو رعایت میکنن. الحمدلله مردم ما خوب با هم سلوک دارن، رفت آمد دارن، دید و بازدید دارن، این کار رو مردم ما الحمدلله دارن انجام میدن.
خب دوستان عزیز، صحبت‌های این هموطنای خوبمون رو هم شنیدیم و الان ازتون دعوت میکنم که صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه استاد محدثی رو بشنوید. انشاءالله که بپسندید و استفاده لازم و کافی رو هم ببرید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز. مردمداری به این معناست که انسان به نحوی رفتار کنه که عواطف مردم و قلوب مردم رو همراه خودش داشته باشه. مدارا یکی از نشانه‌های مردمداری، حسن خلق، رفتار شایسته، مهرورزی، بردباری در برخورد، عصبانی نشدن، رفتار کریمانه با دیگران داشتن، اینها نشانه‌هایی و نمادهایی از مردمداری است و از اخلاق انبیا علیهم السلام به حساب میاد و اگر پیامبران این ویژگی‌های اخلاقی رو نداشته باشند هرگز نمیتونن در دعوت مردم به حق و راه خدا موفق بشن. حدیثی از زبان پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله هست که خداوند همانطور که مرا به اداء واجبات و فرائض فرمان داده مرا به مدارای با مردم دستور داده. اینکه انسان نسبت به دیگران تفقد داشته باشه، سرکشی کنه، احوال پرسی بکنه، با اخلاق نیک با اونها رفتار کنه، به اونها کمک کنه، در غم و شادی با اونها همدردی و مشارکت داشته باشه، عفو و گذشت از خودش نشان بده، کینه دیگران رو به دل نگیره، برخوردی فروتنانه و از روی محبت و عاطفه با مردم داشته باشه، تحمل و صبوری از خودش نشان بده، اینها نشانه های این مردم داریه. امیر مؤمنان علیه السلام در حدیثی در قرر الحکم می فرماید: بالاحتمال و الحلم یکون لکن ناسو انصارن و اعوانن. به سبب و به وسیله تحمل و حلم و بردباری مردم اعوان و انصار و یار و کمککار تو میشن. سعدی میگوید که بنده حلقه به گوش ار ننوازی برود، لطف کن لطف که بیگانه شود حلقه به گوش. به خصوص کسانی که مدیریتی دارن، مسئولیتی دارن و مراجعاتی به اونها صورت میگیره، اینها بیش از همه نیازمندن به اینکه خصلت و اخلاق مردمداری رو که اخلاقی پیامبرانه هست در سلوک اجتماعیشون با مردم داشته باشن. از خدای متعال میطلبیم که به ما این توفیق رو عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
سلسله موی او، سلسله موی او، می کشدم سوی او، سلسله موی او، می کشدم سوی او، می کشدم سوی او، سلسله موی او، می کشدم سوی او، سلسله موی او، خال و خط روی او دیدم و شیدا شدم، خال و خط روی او دیدم و شیدا شدم، دیدم و شیدا شدم، خال و خط روی او دیدم و شیدا شدم، خال و خط روی او، حلقه گیسوی او دام دل خسته ام، حلقه گیسوی او دام دل خسته ام، دام دل خسته ام، حلقه گیسوی او، حلقه گیسوی او، طاق دو ابروی او قبله و محراب من، طاق دو ابروی او قبله و محراب من، قبله و محراب من، طاق دو ابروی او، طاق دو ابروی او.
بله، به رنگ آینه رو تقدیمتون کردیم با موضوع مردم داری. نکته ای که هست این که مردم عزیز ایران به مردم داری شهره هستند و صفتهای خوب دیگری که در مردم عزیز ما هست، از جمله کمک های مؤمنانه، تقسیم کردن شادی ها بین خودشون و دیگران، و اینی که بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین حرکت میکنن. و انشاءالله که در این روزهای کرونایی هم بیشتر حواسمون باشه به اطرافیانمون، به کسانی که بیمار هستن، به کسانی که شاید نیاز به کمک به ما دارن، نیاز به کمک ما دارن، انشاءالله بتونیم دستشون رو بگیریم و ثابت بکنیم که ایرانیان عزیز همیشه پیش قدم هستن در کمک مؤمنانه در شرایط مخصوصا خاص و ویژه. با شما هستیم از رادیو معارف و مجموعه برنامه‌های بخش دوم رو همچنان تقدیمتون میکنیم. جمعه 9 آبان ماه و 13 ربیع الاول به ساعت 8:40 رسیده که دعوت بکنم شرمنده روایت کتاب باشید.
روایت کتاب بر اساس کتاب روزگار دراز رنج نوشته محمد رضا سرشار، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده دلان، بازیگران بهرام سروری نژاد، امیر زنده دلان.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب روزگار دراز رنج به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشود. در برنامه قبل شنیدید امیه بلال را به منطقه بدها برد و در بین دیواره های صخره ای روی زمین داغ خواباند و دست و پایش را به چهار میخ بست. بعد سنگ بزرگی روی سینه بلال گذاشت و از او خواست به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اهانت کند و از آیین یکتاپرستی به بت پرستی بازگردد. بلال زیر شکنجه های سخت امیه فقط اسم خدا را تکرار کرد و حالا ادامه روایت کتاب روزگار دراز رنج در قسمت 13. آفتاب وسط آسمان رسیده و عمود بر زمین میتابید. امیه مثل روزهای قبل بلال را برای شکنجه به منطقه سنگلاخی برده بود. بلال روی زمین افتاده و دستانش به چهار میخ بسته شده بود. کمی دورتر امیه زیر سایبانی نشسته بود که عبدالله ابن جدعان از راه رسید. پرده سایبان را کنار زد و گفت:
نیمروز بر تو خوش باد امیه.
بر تو نیز خوش باد ابن جدعان.
عبدالله کنار امیه نشست، بعد نفسی بلند کشید و گفت:
میبینم که در این گرمای سوزان و کشنده که هر کس گوشه را برای استراحت انتخاب کرده، تو همچنان در حال رام کردن این برده چموس.
چه کنم عبدالله؟ این سیاه بدقواره جانم را به لب رسانده، هر کاری میکنم رام نمیشود.
مادرش حمامه چه؟
او نیز بدتر از فرزندش است، ولی پیر و بیمار است و تا مرگ فاصله چندانی ندارد. نمیدانم چرا هرچند پیر زن را شکنجه میدهم، لجاجت فرزندش بلال بیشتر و فریاد احد احدش بلندتر میشود.
پس اگر حمامه بمیرد، دیگر این جوانک هرگز از پیروی محمد دست نخواهد کشید و استواریش صد چندان خواهد شد.
عبدالله ابن جدعان به بلال نگاه کرد که روی زمین سنگلاخ و داغ افتاده و دست و پایش با تناب به چهار میخ بسته شده بود. بدنش زخمی شده بود و رد شلاق به خوبی معلوم. امیه مثل روزهای قبل سنگی بزرگ روی سینه بلال گذاشته بود. گرما بیداد می کرد و بلال از تشنگی لهله می زد. عبدالله ابن جدعان گفت:
به این برده مفلوک آب نمی دهی امیه؟ از تشنگی زبان در دهانش نمی چرخد و لبانش ترک خورده.
روزها نه، اما هر غروب تا صبح روز بعد کمی به او آب می دهم.
مراقب باش امیه، مراقب باش نمیرد. بلال برده ارزشمندیست، بلاغریش نگاه نکن. نیرو و توانش به اندازه چند مرد قوی هیکل است. ورزیده است و همه بدنش ماهیچه، استخوانهای پر و سنگین دارد و بدنش همچون آهن قوی و محکم است.
میدانم عبدالله، میدانم. اگر هم نمیدانستم، در این چند روزی که او را شکنجه میدهم دانستم. هر برده ای جز بلال بود با این همه شکنجه های سخت دوام نمی آورد، یا تسلیم می شد یا می مرد. اما این سیاه بدقواره تحمل می کند و دم بر نمی آورد.
اینها همه درست، اما روح و روانش رو نباید نادیده بگیری. بلال قبل از این که پیرو آیین محمد شود، از همه بردگان من برتر بود. او را از کودکی می شناسم امیه. از همان دوران روحی بزرگ و زیبا و اراده استوار داشت. وقتی تصمیم به کاری می گرفت هیچ کس نمی توانست مانع او شود. از همین رو بیم دارم زیر شکنجه بمیرد و دست از باورش به آیین محمد بر ندارد.
میدانم عبدالله، میدانم. در این چند روز او را خوب شناختم، نه فقط من که عمرو ابن هشام نیز با آن همه خشونت و مهارتش در شکنجه در برابر بلال کم آورد.
عمرو ابن هشام؟
آری، او روز قبل به اینجا آمد و در برابر عده‌ای با غرور و تمسخر گفت: ای امیه، شنیدم پس از روزها هنوز در جای اول ایستاده ای. گمان می کرد که من در شکنجه بلال سستی نشان دادم.
خب تو چه گفتی؟
چون از چند و چون ماجرا آگاه بودم و می خواستم به آنان نیز سختی کار را نشان دهم، رو به امر کردم و گفتم: بسیار خوب، این گوی و این میدان، اگر تو بهتر می زنی بگیر و بزن.
امر چه کرد؟
چاره ای نداشت، آستینهایش را بالا زد و مشغول شکنجه بلال شد. من و آن عده ایستاده بودیم و تماشا می کردیم تا ببینیم امر چه می کند.
کاری از پیش برد؟
از نیم روز تا شامگاه بلال را شکنجه کرد و از نفس افتاد، اما هیچ کاری از پیش نبرد.
عجب عجب، امر شکنجهگر ماهریست.
او شکنجه های گوناگونی به کار برد، حتی دو پایش را گرفت و با تن برهنه او را روی خارها کشاند، اما باز این سیاه لجوج احد احد می گفت، می گریست و در میان گریه می خندید و نام خدای محمد را تکرار می کرد.
عجیب است امیه، عجیب. من در تمام زندگیم پیروانی همچون پیروان محمد ندیدم که در باورشان این گونه استوار باشند.
عجیب تر این که با گستاخی بسیار از لات و عزا تبری می جویند.
حسودت کنم امیه، نزد پیروان محمد خطر و مرگ معنایی ندارد. جادوی محمد چنان روح و جسمشان را پر کرده که حاضرند تکه تکه شوند، اما دست از باورشان بر ندارند. گویی بدترین شکنجه ما را شیرین ترین هدیه در راه خدای خیش می دانند. یاران محمد معتقدند هرچه در راه خدایشان بیشتر رنج برند به او نزدیکتر می شوند.
امیه از کنارش تنگی برداشت، در ظرف شراب ریخت و به سمت عبدالله ابن جدعان گرفت و گفت:
نه، و لابد در دل از ما سپاسگزارند که زمینه نزدیکی آنان را به خدایشان فراهم می کنیم.
عبدالله جام شراب را پس زد و گفت:
نمی نوشم، قبل از آمدن به اینجا سیر و پر نوشیدم.
امیه جام شراب را سر کشید و به فکر فرو رفت. عبدالله ابن جدعان هم به نقطه ای نامعلوم زل زد و به یاد روزهای گذشته افتاد. آن روز عبدالله ابن جدعان حال خوشی نداشت و در خانهش مانده بود. ناگاه بلال نفس زنان از راه رسید و در خانه را محکم بست. عبدالله با تعجب به بلال نگاه می کرد که از کوچه صدای همهمه و فریاد بلند شد و به دنبالش عده‌ای محکم به در کوبیدند. عبدالله خودش در را باز کرد. کسی که پشت در بود با خشم گفت:
ابن جدعان، آیا تو هم به آیین پدرانت پشت کرده ای؟
من؟ این سخنان ابلهانه چیست که میگویید؟
پس چرا برده گمراهت را در خانه‌ات پنهان کرده ای؟
برده گمراه من؟ معلوم است از چه سخن میگویید؟
از آن برده جوان گستاخ، آن سیاه حبشی.
پسر رباه حبشی.
بلال را میگویید؟
آره، منظور من بلال است.
خب آیا خلافی از او سرزده است که شما این گونه عصبانی شده اید؟
چه کاری بدتر از این که او امروز در حرم با خدایان ما کرد؟
بلال؟
آره بلال.
اکنون به خانه تو آمده این تا اگر در گفته خیش صادقی و با بردت همراه نیستی، او را به ما بسپاری تا به سزای کارش برسانیم.
آرام باشید، آرام باشید. یاوه ها چیز که میبافید. برای این که در هیچ یک از شما شک و شبهه باقی نماند، پیمان می‌بندم اگر کسی نشانی بیابد که من از آیین نیاکان روی گردان شدم، 100 شتر در پای لات و عزا قربانی خواهم کرد. و اگر مطمئن شدم که بردم بلال آنچه مدعی هستید با خدایان کرده، آنگونه که شما بخواهید او را تنبیه خواهم کرد. اینک آرام و بی هیاهو یکی از شما پیش آید و بگوید بلال چه کرده.
مرد میان سالی که بین جمع ایستاده بود جلو رفت و گفت:
من میگویم عبدالله.
بسیار خوب، بگو میشنوم.
آنچه را میگویم با دو چشم خودم دیدم و شنیدم.
بسیار خوب، مو به مو برایم تعریف کن.
من به همراه این جمع در هجر اسماعیل نشسته با مشغول گفتگو بودیم. طوری نشسته بودم که آن سوی دیوار کعبه را میدیدم. ناگاه دیدم کسی به سمت بت‌ها میرود. رفت و کنار آنها ایستاد. بعد کمی به اطرافش نگاه کرد. از حالتش به شک افتادم. او که ما را نمی‌دید خم شد و بر چهره خدایان ما آب دهان انداخت. بعد گفت: چه زیانکارند آن تیر بختان که چون این اجسام بیجانی را ستایش می‌کنند. و این سخن را چند بار تکرار کرد.
مطمئنی که او بلال بود؟
آری، با فریاد به سوی او دویدم و این جماعت نیز همراه هم دویدند، اما او گریخت و به سمت خانه تو دوید.
بلال گوشه حیات خانه عبدالله ابن جدعان روی پله نشسته بود. عبدالله رو به او کرد و گفت:
آی بلال، اینان چه میگویند؟
بلال به سمت عبدالله دوید. ابن جدعان گفت:
سخنانی که این جماعت درباره تو میگویند راست است؟ تو بر چهره خدایان آب دهان انداخته ای؟
آری سرورم.
عبدالله مشتی به سینه بلال زد و با خشم گفت:
وای بر تو بلال، وای بر تو. باید اون روز که تو در خانه هم برخلاف دیگران به بت‌ها سجده نکردی و من تو را به دست کودکان سپردم، می کشتمت. نمی دانستم گستاخی را به جایی می رسانی که به خدایان ما اهانت کنی.
با صدای ضربه شلاق امیه، عبدالله از فکر بیرون آمد. امیه ایستاده بود و با شلاق به بدن بلال زد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب روزگار دراز رنج، خدا نگهدار.
علی، روایت کتاب رو تقدیمتون کردیم. در یکی از روزهای هفته وحدت هستیم. این ایام رو خدمتتون تبریک و تهنیت و شاد باش عرض میکنم. مهر رخ سرمد رو در وصف تو میخوانم، ما کان محمد رو در وصف تو میخوانم، ما کان محمد رو. یا نبی الله، یا رسول الله، یا نبی الله، یا رسول الله، یا نبی الله، یا نبی الله. ای از زمین بوسر، ای چشم زمین گیر، ای دست قضا دار در پنجه تقدیر،
هم پای رسول بسته در حلقه زنجیرت، هم قلب ملک روشن در مکتب تنویرت. پاکان دو عالم پاک از آیه تطهیرت، حسن ازلی پیدا بر خود ز تصویرت، حسن ازلی پیدا بر خود ز تصویرت. در روی تو میبینم مهر رخ سرمد را، در روی تو میبینم مهر، در روی تو میبینم، در وصف تو میخوانم ماکان محمد را.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. و جل فرجم این میان برنامه و مولود خیلی زیبا با نوای حاج محمود کریمی. نوش جونتون و انشالله که نیام بر شما مبارک باشه. در ادامه مجموع برنامه‌های این بخش از رادیو معارف، کلام امام رو تقدیمتون میکنیم، برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، که تکرارش رو هم میتونید 23 و 55 دقیقه همین امشب بشنوید. و بعد از اخبار ساعت 19 انشالله با مسابقه کتابخوانی یار مهربان در محضر شما عزیزان شنونده و بزرگوار رادیو معارف خواهیم بود.
ای که از کلام تو، ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا، شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
اگر احترام به رسول خدا شرک است، پس اول مشرک خود پیغمبر اکرم است و اول مشرک خدای تبارک و تعالی است که احترام پیغمبر را تا اونجا بالا برده است که در نمازها اسم او هست و اگر نباشد در بعضی جاهاش باطل می شد نماز. اگر بعد از شهادت یا فوت حضرت رسول صلی الله علیه و آله اگر بعد از فوت ایشان به نظر این آخوند و دوستان نادان این آخوند وابسته به دربار احترام پیغمبر شرک است، پس در نماز که بعد از فوت رسول اکرم همه مسلمین میخوانند و سلام به رسول اکرم میدن، همه مسلمین حتی خود آخوند هم مشرک است اگر نماز بخواند. این نیست الا اینکه مامورند این نه مأمومین که خودشون را به عنوان مفتی جا زدن در وضع از بلاد مسلمین، مأمورند که ایجاد اختلاف بکنند.
صبح و خورشید در آیینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیال صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله.